بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن فصل القياس إما برهاني يتألف من اليقينيات وأصولها الأوليات والمشاهدات والتجربيات والحدسيات والمتواترات والفطريات قوله من اليقينيات اليقين هو التصديق الجازم المطابق للواقع الثابت فباعتبار التصديق لم يشمل الشك والوهم والتخيل وسائر التصورات وقيد الجزم أخرج الظن والمطابقة الجهل المركب والثابت التقليد ثم المقدمات اليقينيات إما بديهيات أو نظريات منتهية إلى البديهيات لاستهالة الدور والتسلسل فأصول اليقينيات هي البديهيات والنظريات متفرعة عليها والبديهيات ستة أقسام بحكم الاستغراء ووجه الضبط أن القضايا البديهية إما أن يكون تصور طرفيها مع النسبة كافيا في الحكم والجزم أو لا يكون والأول هو الأوليات والثاني إما أن يتوقف على واسطة غير الحس الظاهر والباطن أو لا الثاني المشاهدات وينقسم إلى مشاهدات بالحس الظاهر وتسمى حسيات وإلى مشاهدات بالحس الباطن وتسمى وجدانيات والأول إما أن يكون تلك الواسطة بحيث لا تغيب عن الذهن عند تصور الأطراف أو لا تكون كذلك والأول هي الفطريات ويسمى قضايا قياساتها معها والثاني إما أن يستعمل فيه الحدس وهو انتقال الذهن الدفئي من المبادي إلى المطالب أو لا يستعمل فيه فالأول هو الحدسيات والثاني إن كان الحكم فيه حاصلاً بإخبار جماعة يمتنئ عند العقل تواطؤهم على الكذب فهي المتواترات وإن لم يكن كذلك بل حاصلا من كثرة التجارب فهي التجربيات وقد علم بذلك حد كل واحد منها. عرض میکنم که قبل از ورود در بحث دانستن سه مقدمه ولو حالا بعضی از مقدمات از این سه مقدمه که میخوایم عرض بکنیم در این کتاب تذکر داده شده، اما دانستن سه تا مطلب به عنوان مقدمه بحث لازم هستش و این سه تا مطلب باید مورد دقت قرار بگیره. مطلب اول این هستش که کسی که تصور میکنه یک نسبت حکمیه ای را، یا این است که این صورتی که حاصل شده نزد این شخص یک تأثیر عجیبی در نفس او میگذاره، من قبض او بستن، یا باعث قبض و گرفتگی نفس میشه یا باعث انبساط و گستردگی نفس میشه. و حال اون که خلاف این نسبت هم برای عقل ثابته، یا اینجوره کسی که تصور میکنه نسبت حکمیه ای را این صورتی که حاصل شده نزد این شخص یا یک تأثیر عجیبی در نفس او میگذاره، من قبض او بستن، و حال خلاف اون نسبت هم برای عقل ثابته، یا این تأثیر عجیب را اون صورت حاصله نزد این شخص نمیگذاره. در صورت اول بهش تخییل گفته میشه، مثل همون العسل مرتون محوعه یا الخمر یاقوتتون سیاله، امثال اونها که خلافش برای عقل ثابته، اما تصور این نسبت یه تأثیر عجیبی که قبض و بست باشه در نفس میگذاره. و یا این است که نه، این صورت حاصله نزد شخص این تأثیر عجیب را نمیگذاره. حالا که این تأثیر را نگذاش، این صورت حاصله نزد شخص که همین نسبت حکمیه را تصور کرده یا متساویت و طرفین هستش و یا نه، یا متساویت و طرفینه، یعنی هیچ دوتا طرف، یعنی وجود و عدم این نسبت، وجود و عدم این صورت، این نسبت حکمیه که ای تصور کرده، این متساویت و طرفینه، هیچ کدوم بر دیگری ترجیح نداره، نه وجود این و نه عدمش، این به شک گفته میشه. و یا این است که نه، متساویت و طرفین نیستش. حالا که متساویت و طرفین نیستش، یا این هست که قطع به یکی از دو طرف پیدا میشه و یا قطع به یکی از دو تا طرف پیدا نمیشه. دو تا طرف مراد طرف وجود و طرف عدم این نسبت هستش. یا این است که عرض میکنم که حالا که متساویت و طرفین نیست این نسبت حکمیه که ای تصور کرده این صورت، یا این است که قطع به یکی از دو طرف پیدا میکنه این شخص، و یا این است که قطع به یکی از دو تا طرف پیدا نمیکنه. در صورتی که قطع به یکی از دو تا طرف پیدا نکنه، حالا یک طرف یا مرجوعه یا راجعه، حالا یه طرف وقتی قطع به یکی از دو تا طرف پیدا نکرد، حالا یا یه اعتقاد مرجوحی مثلا به یکی از این دو تا طرف پیدا میکنه، یا یه اعتقاد راجحی فوق 50% یا مرجوح زیر 50%، وقتی قطع پیدا نشد به یکی از این دو تا طرف، حالا یکی از این دو تا طرف یا مرجوح یا راجحه، قطع که پیدا نشده، اگر مرجوح بود بهش وهم گفته میشه و اگر راجح بود بهش ظن گفته میشه. حالا در صورتی که قطع به یکی از دو تا طرف، یعنی وجود این نسبت حکمیه که ای تصور کرده یا عدم این نسبت حکمیه که ای تصور کرده، اگر قطع پیدا کرد به یکی از این دو تا طرف، حالا در صورتی که قطع پیدا کرده این آدم به یکی از این دو تا طرف، یا اینکه قطع به عدم پیدا کرده یا قطع به وجود پیدا کرده، یکی از دو تا طرف، وجود و عدم این نسبت حکمیه، وجود و عدم این صورتی که عرض میکنم حاصل شده نزد این شخص، حالا که قطع به یکی از دو تا طرف پیدا میکنه، یا این هستش که قطع به طرف عدم پیدا میکنه که عدم این نسبت عرض میکنم که محقق هستش، قطع پیدا میکنه که واقع هستش، این را بهش کذب میگن. و یا این هستش که قطع به طرف وجود پیدا میکنه، قطع به وجود پیدا میکنه، به وجود این نسبت حکمیه، به وجود این صورتی که حاصل شده نزد این شخص. این هم حالا دو صورته، این قطع به وجود که پیدا کرده، یا این هستش که این قطع به وجود که پیدا کرده، این قطع به وجود مطابق با واقع هم هستش یا مطابق با واقع نیست. این قطعی که پیدا کرده این به وجود این نسبت، به وجود این صورتی که حاصل شده نزد او، یا این است که این قطعش، عرض میکنم که بله قطع به وجود پیدا کرد یا قطع به عدم پیدا میکنه که این را بهش عرض میکنم کذب میگن، و یا این است که نه قطع به وجود پیدا میکنه که در صورتی که قطع به وجود پیدا کرد بهش جزم میگن. این جزمه، قطع به وجود یکی از دو تا، به وجود عرض میکنم این نسبت پیدا کرد یکی از دو طرف که وجود باشه، این را بهش جزم میگن. حالا جزمم اگر این نسبت حکمیه، اگر این صورتی که حاصل شده نزد این شخص مطابق با واقع باشه، این را عرض میکنم بهش چیز، یا مطابق با واقع یا مطابق با واقع نیست. این قطعی که به یکی از دو تا طرف نسبت و صورت پیدا کرده، یا قطع به عدمه که کذبه، یا قطع به وجوده. حالا قطع به وجود که پیدا کرد اسمش جزمه. حالا که جزم پیدا شده، یا این است که این نسبت حکمیه و این صورتی که حاصل شده نزد این شخص مطابق با واقعه یا مطابق با واقع نیست. اگر مطابق با واقع نباشه و جزم پیدا کرده، این جهل مرکبه، و اگر مطابق با واقع باشه، این جزمی که پیدا کرده به این نسبت حکمیه، به این صورتی که حاصل شده نزد او، این نسبت حکمیه صورت هم مطابق با واقعه. حالا این که مطابق با واقعه، یا این است که با تشکیک مشکک از بین میره یا با تشکیک مشکک از بین نمیره. این جزمی که پیدا کرده که همون قطع به وجود این نسبت، به وجود این صورت پیدا کرده که اسمش جزمه، حالا این جزمی که پیدا شده، عرض میکنم که این نسبت حکمیه و صورت هم که مطابق با واقع، حالا یا این است که این با تشکیک مشکک از بین میره یا نمیره. اگر با تشکیک مشکک از بین بره اسمش تقلیده، و اگر با تشکیک مشکک از بین نره اسمش یقینه. پس ملاحظه میفرمایید در اینجا 8 صورت پیدا میشه. 4 صورت از این 8 صورتی که عرض شد، اینها از تصورات هستش نه از تصدیقات، و اون صورت شک است و صورت وهم است و صورت تخییل است و صورت کذب. این 4 صورت از این 8 صورتی که گفتیم، اینها از تصوراته، و اون 4 صورت دیگه ای هم که میمونه از تصدیقاته، یعنی یقین و تقلید و جهل مرکب و ظن، این هم که از تصدیقاته. این یه مطلب به عنوان مقدمه که باید خلاصه تعریف این 8 صورتی که عرض کردیم روشن باشه. مقدمه دومی هم، مطلب دومی هم که باید عرض بکنیم در اینجا این هستش که چنانچه جلوتر هم ما عرض کردیم، نفس را در حکمت تعریف میکنن به کمالون اولون لجسم طبیعیین عالیون با الف. میگن نفس عبارت است از کمالون اولون لجسم طبیعیین عالیون. حالا کار نداریم به توضیح این تعریف نفس هرچه هستش. بعد نفس را تقسیم میکنن به نفس ارضی و نفس سماوی، نفس زمینی و نفس آسمانی، چون سابق ها معتقد بودند که هر یک از افلاک هم دارای نفس هستش مثل انسان. نفس ارضی هم آقا تقسیم میشه به نفس نباتی و نفس حیوانی و نفس انسانی، این هم تقسیم میشه به این سه قسم. نفس عرض میکنم نباتی، اون نفسی هست که در نباتات هستش، مشترک است بین نباتات و بین حیوانات و بین انسان، و دارای یه قوایی هم هست و مادی هم هستش. و اما نفس حیوانی، این نفس حیوانی مشترک است بین حیوانات و بین انسان، در حیوانات هم هستش در انسان هم هستش این نفس حیوانی. و میگن نفس حیوانی هم دارای تجرد مثالی و برزخی هست، یعنی مجرد از ماده هستش اما مجرد از عوارض ماده مثل مقدار و شکل و هیئت نیستش. اینم نفس حیوانی که اینم دارای قوایی هستش. حالا غیر اون جانی که در گاو و خر است، آدمی را روح و جانی دیگر است، یه نفس انسانی هم هستش که این نفس انسانی اختصاص به انسان داره دیگه، مشترک نیست، که همون نفس ناطقه مجرده قدسیه باشه که میگن دارای تجرد عقلی هم هستش، یعنی مجرد است از ماده و از عوارض ماده. حالا ملاحظه بفرمایید آقا، نفس ناطقه انسانی هم که دارای دو تا قوه است، که عقل نظری باشه و عقل عملی، نفس نباتی هم که مشترک است بین نباتات و حیوانات و انسان دارای قوایی است، و نفس حیوانی هم که مشترک است بین انسان و بین حیوانات دارای دو دسته قوا هست، قوای ادراکی و قوای تحریکی، دو دسته قوا داره. یه دسته قواش قوای ادراکیه که اینها کارشون ادراکه، مربوط به ادراک میشن. یه دسته قوا هم نفس حیوانی داره که قوای تحریکی باشه، که اونها هم مبدع حرکت میشن، کارشون خلاصه تحریکه نه ادراک. این دو دسته قوای نفس حیوانی که در حیوانات هم هستش، چون نفس حیوانی مشترک است بین حیوانات و بین انسان. قوای ادراکی هم باز دو دسته هستن. این قوای ادراکی که یه دسته از قوای نفس حیوانی باشه، اونم دو دسته، قوای ادراکی ظاهری و قوای ادراکی باطنی. قوای ادراکی ظاهری 5 تا هستن چنانچه کرارن عرض کردیم، و اون عبارت است از باصره و سامعه و شامه و ذائقه و لامسه. این 5 تا حس ظاهر، اینها قوای ادراکی ظاهری هستن از نفس حیوانی که مشترک بین انسان و حیواناته، چون حیوانات هم دارای نفس حیوانی هستن مثل انسان. و قوای ادراکی باطنی هم که 5 تا هستن، همون حواس باطنه. ادراکی ظاهری حواس ظاهره، ادراکی باطنی هم حواس باطنه، که حس مشترک باشد و خیال باشه و واهمه باشه و حافظه و قوه متصرفه. این 5، این قوای ادراکی ظاهری و باطنی. قوای ادراکی ظاهری همون حواس ظاهره، قوای ادراکی باطنی هم حواس باطنه. حواس ظاهره آقا عرض میکنم قوه باصره یا بینایی، قوه سامعه یا شنوایی، قوه شامه یا بویایی، قوه ذائقه یا چشایی، قوه لامسه یا بصاوایی، که این 5 تا حس ظاهر هستش. غیر از این 5 حس ظاهر، 5 حسی هست جز این 5 حس، 5 تا حواس باطنه هستش که اینا قوای ادراکی باطنی هستن. که حواس باطنه یکی صورت حس مشترکه. حس مشترک کارش ادراک صور جزئیه هستش، صور جزئیه را ادراک میکنه حس مشترک. و حواس ظاهره در حقیقت مثل 5 تا نهر و جوی آب میبونن که اینها همه میریزن تو حس مشترک. این 5 تا حس ظاهر، باصره اون چه ادراک میکنه یعنی مبصرات را، اینها را همه تحویل حس مشترک میدن، یا همینجوری سامعه مسموعاتش را، شامه مشموماتش را، ذائقه مذوقاتش را، لامسه ملموساتش را. اینا مثل 5 تا نهر میمونن که از این 5 نهر این ادراک ها میریزه توی عرض میکنم حس مشترک. یا بفرما مثل 5 تا جاسوس یه ملک میمونن که گزارشاتشون را میدن به ملکی که عرض میکنم که حس مشترک باشه. اون وقت حس مشترک مدرک صور جزئیه، یعنی در حقیقت وقتی چشم ما مبصرات را میبینه مدرک همون حس مشترکه، چون این مبصرات را چشم و باصره تحویل حس مشترک میده و او ادراک میکنه. پس بنابراین مسموعات، مذوقات، عرض میکنم مبصرات، ملموسات، مشمومات، اینا همه وارد حس مشترک میشه و در اونجا ادراک میشه. حس مشترک کارش ادراک صور جزئیه است. حالا صور جزئیه میخواد صورت یه مبصر باشه، یه زیدی که انسان دیده، میخواد صورت یه مذوقی باشه، یه طعم خاصی که انسان، طعم جزئی خاصی که از فلان غذا چشیده، یا میخواد مثلا صورت جزئیه مسموعی باشه، یه صورتی، یه صوت خاص جزئی که انسان شنیده. اینها همه تحویل حس مشترک داده میشه و حس مشترک کارش ادراک صور جزئیه هست و مدرک هستش و ادراک میکنه اینها رو. این صور جزئیه، یه صورت جزئی ادراکش، صورتم اما از این که صورت مبصرات باشه، صورت مسموعات باشه، مزروقات باشه، ملموسات باشه و مشمومات. اون وقت این صور جزئیه ای را که حس مشترک ادراک کرده، اینها را عرض میکنم میفرسته و در خیال بایگانی میشه، در خیال حفظ میشه و انبار میشه. یعنی قوه خیال حافظ صور جزئیه ای هست و نگهبان صور جزئیه ای هست که حس مشترک ادراکش کرده. این دو تا قوه از حواس باطنه، دو تا حس. سومی از حواس باطنم عبارت استش از واهمه. واهمه مدرک معانی جزئیه هستش، یه معنای جزئی را ادراک میکنه، مثل مثلا صداقت زید یا عداوت ام. صداقت نه صداقت کلی، صداقت کلی که کار ادراکش کار عقله، صداقت جزئی که اضافه به این زید پیدا کرده باشه، مثلا صداقت زید که یه صداقت جزئیه، یه معنای جزئی هست، یا عداوت امر که یه معنای جزئی هست، اینها را واهمه ادراک میکنه، مدرکش واهمه هستش. یا مثلا یه دونه بچه گوسفند، یه دونه بزغاله مثلا، اون محبت جزئیه ای را که از مادرش ادراک میکنه و اون عداوت جزئیه ای را که از ذئب و گرگ ادراک میکنه و لذا از گرگ فرار میکنه و رو به مادرش میاره، چون این حواس باطنه و ظاهره در حیوانات هم هستش، چون مربوط به نفس حیوانیه که نفس حیوانی مشترک بین حیوان و انسانه. اینها کار واهمه است که مدرک معانی جزئیه. حالا واهمه آقا این معانی جزئیه ای را که ادراک کرده، اینها را عرض میکنم که میفرسته در حافظه، بایگانی میشه، انبار میشه، حفظ میشه. یعنی حافظه نگهبان و انبار معانی جزئیه ای هست که واهمه ادراکش کرده. یه قوه پنجم، یه حس پنجمی هم در حواس باطنه هستش که عرض میکنم قوه متصرفه باشه. قوه متصرفه یه سری عرض میکنم که به چیز میزنه، یه سری به خیال میزنه، یه سری به حس مشترک، یه سری عرض میکنم که میزنه به واهمه، یه سری به حافظه. و قوه متصرفه کارش ترکیب و تفصیل صور و معانی است که توسط اون چهار قوه دیگه ادراک شده و حفظ شده. اون صور و معانی را که اونا ادراک کردن و انبار کردن، اون چهار قوه دیگه، اون چهار حس دیگه از حواس باطنه، اون صور و معانی را میگیره با هم ترکیب میکنه، یا میگیره تفصیل میندازه بینشون، جدا میکنه اونها را از هم. حالا یا مثلا فرض ببرما بین صور ترکیب میکنه، یا بین صور تفصیل میندازه، یا بین معانی ترکیب میکنه، یا بین معانی تفصیل میاندازه، یا بین صور و معانی ترکیب میکنه، یا بین صور و معانی تفصیل میندازه. مثلا فرض بفرما قوه متصرفه یه انسان ده سری یا دو سری را تصور میکنه، این ترکیب کرده بین صور. یا مثلا یه انسان بی دست و سر و پایی را تصور میکنه، اینجا بین صور تفصیل انداخته، جدایی انداخته. یا همینجوری بین معانی ترکیب میکنه یا تفصیل میندازه، یا بین صور و معانی ترکیب میکنه یا تفصیل میاندازه. اینم کار قوه متصرفه است، اینم حواس باطنه. چه ملاحظه میفرمایید حواس ظاهره و باطنه، این ده تا حس، اینا همه مدرک جزئیاتن، کار به کلیات نداره و مشترک هم هست بین انسان و بین حیوانات، چون مربوط به نفس حیوانی میشه، از قوای نفس حیوانی هستش، از قوای ادراکی، نه از قوای تحریکی. و البته آقا این حواس باطنم همینطوری نیست، اینها برهان برش اقامه شده که الان ما اگر وقت می بود خب بعضی براهینش هم عرض می کردیم، برهان بر وجود اینها اقامه شده. و حتی مشائین محل این حواس باطنه را عرض می کنم که در دماغ که مغز سر باشه، اینها شناسایی کردن که مثلا از کجا تا کجای مثلا عرض می کنم مغز سر مربوط است مثلا به حس مشترک، محلش هم تعیین کردن. که حالا البته اینها این قوا معلوم نیست مادی باشه، شاید تجرد مثالی و برزخی داشته باشن، لذا محل ندارن، اما مظهرشون مثلا اینها تعیین شده در مغز سر و عرض میکنن در کتب مبسوطه اینها مورد بحث قرار گرفته. اینها حالا قوای نفس حیوانی، قوای نفس ناطقه انسانی که اختصاص به انسان داره، که دارای تجرد عقلی هستش، یعنی مجرد است از ماده و عوارض ماده، اون هم که دیگه اختصاص به انسان داره و کارش ادراک کلیات است و حیوانات ازش بهره و نصیبی ندارن، که اونم دارای دو دسته قوا هست، دو قوه هست، لنفس قوتان عقل و نظری جون و عقل و عملی. این هم مطلب دوم که به عنوان مقدمه، که همین حواس ظاهره و حواس باطنه لازم بود که دانسته بشه. مطلب سومم که در اینجا باید عرض بکنیم، مطلب سومم این هستش که فرق است بین فکر و بین حدس. حدس بالاتر از فکره. عرض میکنم که فکر را کرارن در این کتاب تعریف شده، ما هم عرض کردیم که فکر الفکر و حرکتون الالمبادی و من مبادیه الالمرادی. فکر دو تا حرکت معنوی ذهن انسانه، نفس ناطقه انسانه، این رو کرارن عرض کردیم. یه حرکت از مطالب به مبادی و یه حرکت از مبادی به مطالب، این فکره. یه مطلبی را انسان میخواد آشنایی بهش پیدا بکنه، حالا یا مطلب تصوریه یا مطلب تصدیقی، یا مطلب تصوریست مثل انسان، یا مطلب تصدیقیست مثل عرض میکنم حدوث عالم، مثلا العالم و حادث. خب اینجا فکر یه حرکت از این مطالب به مبادی. در تصورات مبادی اجناس و فصوله، در تصدیقاتم مبادی حدود وسطا هست، او حد وسط ها، مثلا در العالم و حادث حد وسطی که متغیر باشه که واسطه اثبات حدوث هست برای عالم، که میگیم العالم متغیر و کل متغیر حادث، بعدن میگیم فالعالم حادث. در تصدیقاتم پس مبادی و اون مقدمات شناخت تصدیقات عبارت است از حدود وسطا، این حد وسط ها. حالا فکرم عبارت است از این که انسان آقا یه حرکت بکنه از مطالب به سوی مبادی، مطلب تصوری که انسان میخواد بشناسه به سوی مبادی و مقدمات شناخت او که اجناس و فصولش باشه، که حیوان و ناطق باشه، باید حرکت بکنه. یا اگر حدوث عالم را یه مطلب تصدیقی است میخواد بشناسه، باید به سوی مبادیش که همون حد وسطش باشه، که متغیر باشه، صغرا و کبرا باشه، باید حرکت کنه. وقتی آمد به سوی مبادی، اون وقت این مبادی را یه ترتیب و چینش خاصی بهشون بده، جنس را مقدم بداره اعمه، فصل را مؤخر بداره اخصه، صغرا را مقدم بداره، کبرا را مؤخر بداره، شرایط را آیت بکنه. اون وقت حرکت دوم هم از این مبادی است به مطالب، که اون مطلب مجهول براش کشف شده و معلوم شده، حالا مطلب تصوری میخواد باشه یا تصدیقی. این فکره. اما حدس بالاتر از فکره. حدس رو دو جور تعریف کردن. بعضی گفتن که حدس عبارت است از حرکت سریع و انتقال سریع از مبادی به مطالب. یعنی همین دوتا حرکتی که در فکر گفته شد، یه حرکت از مطالب به مبادی و یکی از مبادی به مطالب، که ذهن و نفس ناطقه این دوتا حرکت معنوی را در فکر انجام میده، بعضی گفتن در حدس هم همین دوتا حرکت هست، حرکت از مطالب به مبادی و از مبادی به مطالب. چیزی که از این دوتا حرکت در حدس زودتر انجام میگیره، در فکر دیرتر انجام میگیره، اما در حدس زودتر انجام میگیره این دوتا حرکت، این حرکت از مطالب به مبادی و حرکت از مبادی به مطالب. بعضی طور گفتن که پس بنابراین حدس عبارت است از انتقال سریع، انتقال دفعی ذهن از مطالب به مبادی، که همین دوتا حرکت هم در حدس هم هست، همین دوتا حرکت در فکر، و اما اینها زودتر انجام میگیره. این یه تعریف. بعضی هم گفتن که حدس عبارت از این معناست که به مجردی که انسان توجه به مطالب پیدا کرد، حالا یا مطالب تصوریه یا مطالب تصدیقیه، به مجردی که انسان توجه به مطالب پیدا کرد، فوراً پیروزی و ظفر پیدا بکنه به مبادی اون مطالب، فوراً عرض میکنم غالب بشه بر مبادی اون مطالب، فوراً ظفر پیدا بکنه بر مبادی اون مطالب، حالا یا مبادی تصوریه که اجناس و فصول باشه اگر مطلب تصوری باشه، یا مبادی عرض میکنم که تصدیقیه که حدود وسطا باشه اگر مطلب ما تصدیقی باشه. به مجرد توجه به یک مطلبی به مبادی اون مطلبم انسان ظفر پیدا بکنه، این حدسه. یعنی که به مبادی اون مطلبم ظفر پیدا بکنه به مجرد توجه به مطالب، معناش اینه. یعنی انسان به مجرد توجه به یک مطلب، حالا یا مطلب تصوری یا مطلب تصدیقی، مطالب و مبادی دفعتا واحدتا بیان تو ذهن آدم، مطالب و مبادی با هم بیاد تو ذهن. به مجردی که انسان توجه کرد به انسان، خواست ای را بشناسه، انسان با حیوان و ناطق که مبادیشه با هم دفعتا واحده بیان تو ذهن. یا مثلا حدوث عالم با العالم و متغیر و کل متغیر حادث که مبادی شناخت و معرفتش هستش، اینها دفعتا واحدتا بیان تو ذهن. بعضی هم گفتن حدس اینه که این یه معنایی است که دیگه اون دوتا حرکت در معنای قبلی هست، همون دوتا حرکت در فکر بود سریعتر انجام، اینجا دیگه نه، حساب حرکت نیست. اینجا همین به مجرد توجه به مطالب ظفر به مبادی هم پیدا میشه، یعنی به مجرد توجه به مطالب، مطالب و مبادی دفعتا واحدتا میان تو ذهن آدم. حالا و اینم اینایی که تعریف دومم کردن برای حدس، بعدم گفتن این فرق نمی کنه که با شوق باشه یا بدون شوق. یه وقت هست انسان اشتیاق داره، دنبال این معنا هست، در طلب این معنا هست که معنای انسان رو بفهمه، و بعد خب این عرض می کنم که ظفر پیدا می کنه به مبادی انسان، یعنی اجناس و فضول انسان با انسان با هم میان تو ذهن که همون حدس باشه، همین تعریف دومی. اما یه وقت هم هست اصلا نه، دنبال این نیست که انسان رو بفهمه یا حدوث عالم رو بفهمه، اصلا دنبال این نیست، در این حال مطالب و مبادی دفعتا واحدتا میان تو ذهنن، این دیگه فرق نمی کنه. اصلا دنبالش هم نبوده، شوقی هم نبوده که معنای انسان رو بفهمه یا به حدوث عالم مثلا معرفت پیدا بکنه، از باب این که دولت آن است که بی خون دل آید به کنار، ورنه با سعی و عمل باقی جنان این همه نیست، باقی جنان این همه نیست. از این باب این هم حدسه. حالا این دو تا تعریفی که برای حدس شده، ممکنه بگیم حدس مراتب داره. یه مرتبه پایین ترش همون تعریف اولی حدسه که حرکت سریع باشه، همون دو تا حرکت فکر باشه در حدسم اما سریع و زودتر انجام بگیره، عرض میکنم که انتقال سریع ذهن باشه از مبادی به مطالب، یه مرتبهش. و یه مرتبه حدس بی معنی دومیش باشه که یه معنای بالاتری است، یه مرتبه بالاتری است که مطالب و مبادی دفعتا واحدتا در ذهن انسان به مجرد توجه به مطالب حضور پیدا بکنه. و مراتب حدس متفاوته، تا چه اندازه انسان مزاولت و ممارست با علوم داشته باشه، تا چه اندازه انسان نورانیت باطن داشته باشه، خب حدسش همه قوت پیدا میکنه. مراتب حدس متفاوته. شیخ اشراق عرض میکنم در آخر کتاب حکمت الاشراقش گویا در اونجا ایشون فرموده که این کتاب حکمت الاشراق بر من فی یوم عجیبن خلاصه الهام شده، و بعدم من در یک ماهی مطالب را شروع کردم به نوشتن و نوشتم اینها را. اجالتاً تا چه اندازه انسان ممارست با علوم داشته باشه، تا چه اندازه انسان نورانیت باطن داشته باشه، حدس مراتبش فرق میکنه، قوی تر میشه. این سه تا مطلبی که حالا لازم بود عرض بشه. حالا ملاحظه بفرمایید، ایشون آقا قیاس را به اعتبار مادهش تقسیم کردن به صناعات خمس، یعنی به برهان و جدل و خطابه و مغالطه و شعر. حالا ایشون از برهان شروع میکنن، میفرمایند که قیاس برهانی و برهان باید از مقدمات یقینیه تألیف شده باشه و تشکیل شده باشه و ترکیب شده باشه. مقدمات یعنی همون قضایایی که در قیاس به کار رفته. این مقدمات قیاس برهانی و برهان، یعنی اون قضایایی که در برهان به کار گرفته شده، باید یقینی باشه. بعد ایشان یقین و محشی علیه الرحمه معنا میفرمایند، میفرمایند یقین عبارت استش از تصدیق جازم مطابق با واقع و ثابت. اینو میفرمان یقین، این که ما میگیم مقدمات و قضایایی که در برهان به کار گرفته شده باید یقینی باشه. یقین یعنی چه؟ یقین عبارت است از تصدیق، چهار تا قید میارن ها. تصدیق که گفتن تصورات میره بیرون، کذب میره بیرون از تعریف، وهم میره بیرون، شک میره بیرون، تخیل میره بیرون و سایر تصورات هم عرض میکنم از تعریف میره بیرون. و یقین تصدیق جازمه. ایشان جازم که گفتن با قید جزم که آوردن زن از تعریف میره بیرون، و جازمیست که مطابق با واقع هم باشه، با قید مطابقت با واقع جهل مرکب میره بیرون. و یه اعتقاده عرض میکنم یه تصدیق جازم مطابق با واقع ثابتی هست، با قید ثابت تقلید میره بیرون. عرض میکنم که این حالا تعریف برای یقین. پس بنابراین مقدمات قیاس برهانی، مقدمات برهان، قضایایی که در یک قیاس برهانی به کار گرفته شده باید یقینی باشه. یقینم تصدیق جازم مطابق با واقع ثابت. بعد ایشون می‌فرمایند که حالا که مقدمات یه برهان و یه قیاس برهانی باید یقینی باشه، مقدمات یقینی دو جوره، یا بدیهیه و یا نظریه. قضایای یقینیه که ما در یک قیاس برهانی به کار میگیریم یا بدیهیه و یا نظریه. بدیهی اونی که احتیاج به استدلال نداره، اونی که احتیاج به فکر و نظر و تعریف نداره. نظری اونیست که احتیاج به فکر و نظر و تعریف داره، احتیاج به استدلال داره، که در اول این کتاب گذشته. حالا مقدمات یقینیه، قضایای یقینی که یک قیاس برهانی باید از اونها فراهم شده باشه، دو جوره، یا بدیهیست یا نظری. اگر که نظری بدیهی باشه که هیچ، اگر نظری بود باید بر بگرده به بدیهیات، چون نظریات باید منتهی به بدیهیات بشن و الا دور و تسلسل لازم میاد. نظریات باید بر بگردن به بدیهیات، نظریات فرع بر بدیهیاتن، باید بر بگردن به بدیهیات و الا یا دور لازم میاد یا تسلسل. به خاطر چه؟ چون اگه ما یه مقدمه نظری، یه قضیه نظری داشته باشیم، خب یه احتیاج داره عرض میکنم به استدلال، به یه قضیه دیگری، به یه قضایای دیگری. اون قضیه دیگرم، اون مقدمه نظری، اون مقدمه دیگرم اگر نظری باشه خودش هم باز روشن نیست، باز یه مقدمه دیگری میخواد. اون مقدمه دیگری اگه بخواد باید همین مقدمه اولی باشه، دوره. و اگر همینجوری بخوایم مالا نهایت له بریم تسلسله، اجالتا مقدمات یقینی یا بدیهی یا نظری. بدیهی باشن حسابشون روشنه، نظری اگر باشن باید نظریات بر بگردن به بدیهیات. مقدمات یقینیه نظریه بر میگردن به مقدمات یقینیه بدیهیه، باید نظریات بر بگردن به بدیهیات و الا یا دور لازم میاد و یا تسلسل لازم میاد. چون مقدمه یقینی نظری، مثلا یه مقدمه نظری خب روشن نیست آقا، باید با یه مقدمه دیگری روشن بشه. اون مقدمه دیگر هم اگر بخواد باز نظری باشه، باید با یه مقدمه دیگری روشن بشه. بخواد با همین مقدمه اولی باز روشن بشه، دوره. بخواد با یه مقدمه سومی، سومی با یه مقدمه چهارمی، و همینجوری منتهی نشن به بدیهیات، ختم نشن به بدیهیات، تسلسل لازم میاد. پس بنابراین قیاس برهانی باید از قضایا و مقدمات یقینی فراهم شده باشه. مقدمات یقینی و قضایا یقینی یا بدیهی هن و یا نظری هستن که منتهی میشن به بدیهیات. پس ملاحظه میفرمایید اصول نظریات بدیهیاته، ریشه های نظریات بدیهیاته. و بعد میفرمان ایشون که بدیهیات، اون مقدمات بدیهیه و اون قضایای بدیهیم شش دسته هستن که همون ضروریات ست باشن. شش دسته هستن، یعنی اصول نظریات بدیهیات، ریشه های نظریات بدیهیات. اصول بدیهیات هم شش تا هستن که همون ضروریات ست باشن، همون بدیهیات ششگانه باشن. لذا ایشون در متن تعبیر میفرمان به این که اصول یقینیات همین شش دسته بدیهیاته. چون آخه مقدمات یقینی خب یا نظری یا بدیهی، خب بدیهی که اصول نظری هست، مقدمات یقینی بدیهی. و در میان بدیهیات هم شش دسته بدیهی داریم، اصول بدیهیات هم شش دسته است. پس برمیگرده به اینکه اصول یقینیات همین شش دسته بدیهیات باشن، ریشه های یقینیات همین شش دسته بدیهیات باشن. با اون شش دسته بدیهیات، شش دسته ما بدیهی داریم، مقدمات بدیهی اصولشون شش تا هستن، شش دسته بدیهیات داریم که معروف است به ضروریات ست که در منطق زیاد گفته میشه. و اونها عبارت است از اولیات، مشاهدات، تجربیات، حدسیات، متواترات و فطریات، که این حالا ایشون می فرماین. بعد محشی علیه الرحمه می فرماین که وجه ضبط و وجه تقسیم بدیهیات به این شش دسته به حکم استقرا، که اینجا هم عرض می کنم هست حصر استقرایی هست نه حصر عقلی. ایشون ملاک تقسیم بدیهیات را به این شش دسته که اولیات و مشاهدات و تجربیات و حدسیات و متواترات و فطریات باشه، محشی علیه الرحمه اینطور بیان میکنن. میگن ملاک تقسیم بدیهیات به این شش دسته اینه که قضایای بدیهیه یا تصور طرفین اون قضیه و موضوع محمول اون قضیه با نسبت بین موضوع و محمول کافیست در حکم و جزم که ما جزم پیدا بکنیم، یقین پیدا بکنیم به این قضیه، یا کافی نیستش؟ قضایای بدیهیه یا تصور طرفین قضیه، یعنی موضوع و محمول قضیه با نسبت بین دوتا طرف کافیست در حکم و جزم که ما جزم و یقین به قضیه بدیهیه پیدا بکنیم، یا کافی نیست؟ اگر کافی باشه، این را بهش اولیات میگن، مثل الکل و اعظم و من الجز، یا مثل این که اجتماع و نقیزین و ارتفاعه محالون، امثال اینا که اینا اولیات هستن، ضروریات اولیه هستن. شما الکل و اعظم من الجز، به مجردی که این قضیه بدیهیه دوتا طرف یعنی موضوع محمولش را تصور کنید با نسبتی که بین موضوع محمول هست، کافیست این در حکم و جزم، جزم و یقین به این نسبت پیدا میکنید، به این قضیه بدیهیه پیدا میکنید. اینا اولیات. و یا این است که تصور طرفین این قضیه بدیهیه و نسبتی که بینشون هست کافی نیست در حکم و جزم. این هم دو جوره. یا این است که متوقف بر غیر حس ظاهر و باطن هست این حکم و جزم، حالا که کافی نیست در حکم و جزم صرف تصور دوتا طرف و نسبتی که بینشون هست. حالا اگر این حکم و جزم پیدا کردن به این قضیه بدیهیه متوقف باشه بر یه واسطه غیر حس و ظاهر و باطن، یا متوقف از بر واسطه غیر حس ظاهر و باطن، یا متوقف یا نه. مثلا اگر که ما باید طرفین را تصور بکنیم و نسبت را، و اینم کافی نیست داری که ما جذب پیدا بکنیم، بلکه متوقف است بر یه واسطه‌ای که اون واسطه غیر از حواس ظاهره و باطنه باشه، یا اینجوره یا این که نه، ما که حالا طرفین را تصور کردیم با نسبت بینشون، این کافی نیست در جزم پیدا کردن، بلکه این جزم و حکم توقف داره بر واسطه ای که حس ظاهر و حس باطن باشه. در صورت دومی که حکم و جزم توقف داشته باشه بر واسطه ای که حس ظاهر و حس باطن باشه، این جور بدیهیاتی را مشاهدات میگن. مشاهدات هم باز خودشون تقسیم میشن به مشاهدات به حس ظاهر و مشاهدات به حس باطن. مشاهدات به حس ظاهر را حسیات میگن، مشاهدات به حس باطن را وجدانیات میگن. مثلا ملاحظه بفرما، حسیات مثل چه؟ مشاهدات به حس ظاهر مثل چه؟ مثل این که مثلا میگیم از شمس و مشرقتون، خب صرف تصور طرفین این نسبت با نسبتی که بین موضوع و معمولیش هست کافی نیست در جذب پیدا کردن و حکم، کافیه در حکم و جزم نیست، بلکه توقف داره بر یه واسطه ای که اون واسطه هم حس ظاهر باشه، باید انسان ببینه با چشم خودش، با باصره که از حواس ظاهره هستش، تا بعدن جزم به این نسبت پیدا بکنه. این مشاهدات به حس ظاهر که حسیات باشه. مشاهدات به حس باطن که وجدانیات باشه مثل چه؟ مثل این که ما میگیم لنا جوعون یا لنا عطشون، برای ما گرسنگی است، ادراک گرسنگی خودمون، ادراک آتش خودمون. مثلا این ملاحظه میکنن لنا جوعون، صرف تصور طرفین این نسبت با نسبتی که بین طرفین هست کافی نیست در حکم جزم، بلکه توقف داره این جزم پیدا کردن بر واسطه ای که حس باطن باشه، باید با حواس باطن ادراک کنید تا جزم پیدا بشه. پس بنابراین اگر تصور طرفین نسبت با نسبتی که بین اونها هست، بین طرفین هست، کافی نباشه در حکم جزم، یا توقف داره بر واسطه ای که حس ظاهر و باطن باشه، یا توقف داره بر واسطه ای که غیر حس ظاهر و باطن باشه. حالا در صورت دومی که این جزم و حکم توقف داشته باشه بر واسطه ای که غیر حس ظاهر و باطن باشه، حس ظاهر و حس باطن نباشه، اینم دو جوره. یا این است که اون واسطه وقتی که ما طرفین این نسبت را تصور میکنیم، اون واسطه از ذهن ما غایب نمیشه، اون واسطه هم در ذهن ما حضور داره، یا نه اون واسطه از ذهن ما غایب میشه. اگر که اون واسطه از ذهن ما غایب نشد، یعنی ما هر وقت این طرفین را که تصور میکنیم، اون واسطه ای هم که ما جزم به این نسبت بخوایم پیدا بکنیم توقف بر اون واسطه داره و اون واسطه هم غیر از حس ظاهر و حس باطنه، اگر اون واسطه غایب از پیشگاه ذهن ما نشد، یعنی ما هر وقت طرفین این نسبت را تصور کردیم، اون واسطه میاد، اون واسطه‌ای که جزم به این نسبت توقف بر او داره که غیر از حس ظاهر و حس باطن است، اگر اینجوری باشه که اون واسطه غایب نشه از پیشگاه ذهن ما عند تصور اطراف این نسبت و این قضیه بدیهیه، این را بهش فطریات میگن. مثلا چه؟ مثل الاربعت و زوجون. خب الاربعت و زوجون آقا عرض میکنم که این همیطوری نیست که ما اگر اربعه را تصور کردیم، زوجم تصور کردیم، نسبت بینه و ما را تصور کردیم، کافی باشه در جذب پیدا کردن. اینطور که نیست که یقین پیدا کنیم، جذب پیدا بکنیم. نه، بلکه توقف داره بر یه واسطه ای که اون واسطه انقسام به متساویین باشه، ال انقسام به متساویین، قابل قسمت به دو قسمت متساوی شدن باشه، که ملازم جان اون واسطه هم غیر از است ظاهر و است باطن انقسام به متساویین را که انسان با است ظاهر و است باطن اینها که مثلا واسطه نیست که با اونها ادراک بشه. و این واسطه ای که واسطه میگیم آقا، چون یه قیاس تشکیل میدیم، میگیم الاربعت منقسم به متساویین و کل منقسم به متساویین زوجون فالاربعت زوجون. این انقسام به متساویین واسطه میشه، حد وسط میشه برای اثبات زوجیت برای اربعه. این واسطه که میگن به این معنی، اما حد وسط برای اربعه، این واسطه که میگن به این معنی، اما حد وسط. خب حالا ما بخوایم جزم به این نسبتی به این قضیه که الاربعه تو زوجون باشه پیدا بکنیم، توقف داره علاوه بر تصور طرفین و نسبت بین طرفین، توقف داره بر یه واسطه ای که اون واسطه هم غیر از حس ظاهره و غیر از حس باطنه و اون واسطه هم هیچگاه از پیشگاه ذهن ما غایب نمیشه وقتی که این اربعه و زوجیت رو تصور کنیم. یعنی هرگاه ما این طرفین نسبت رو تصور کنیم، الاربعه، اربعه را تصور کنیم، زوجم تصور کنیم، اون انقسام به متساویین هم که واسطه میشه در یک قیاس برای اثبات زوجیت برای اربعه در پیشگاه ذهن ما حاضره. هر وقت ما اربعه را تصور کنیم، زوجیت هم تصور کنیم، نسبت بینهما مثلا، و انقسام به متساویین هم که واسطه باشه همونجا حضور داره، غایب از پیشگاه ذهن ما نمیشه. این را بهش فطریات میگن، این قسم از بدیهیات را، مثل الاربعه و زوجون فطریات، که این فطریات را قضایا قیاسات ها معهم میگن. یه قضایایی که قیاسش با خودشه، خب الاربعه و زوجون قیاسش که عبارت باشه از الاربعه منقسم به متساویین و کل منقسم به متساویین زوجون، این قیاسش هم با خودش هست، چون اون حد وسط و اون واسطه که از پیشگاه ذهن غایب نمیشه وقتی ما تصور بکنیم اربعه و زوجیت را. اینم فطریات. و یا این است که نه، اون واسطه غایب بشه از ذهن ما. اینجوری نیست که ما اگر طرفین این قضیه بدیهیه و نسبت را تصور کردیم، اون واسطه هم که جزم به این نسبت و قضیه بدیهیه توقف داره بر اون واسطه و اون واسطه هم غیر از حس ظاهر و باطنه، اینجوری است که اون واسطه نه غایب میشه از پیشگاه ذهن ما. حالا یا این است که در اینجا، در این قسمی که واسطه غایب میشه از پیشگاه ذهن ما، یا حدس استعمال میشه یا حدس استعمال نمیشه. اگر حدس استعمال شد، این را بهش حدسیات میگن. حدسا که ایشون همون معنای اولی برای حدس میکنن که انتقال سریع و دفعی ذهن باشه از مبادی به مطالب، یا حدس استعمال میشه یا حدس استعمال نمیشه. حدس استعمال بشه، این را بهش حدسیات میگن. مثلا نور القمر مستفاد من الشمس. نور قمر از خودش نیست، از شمس میگیره. این از حدسیاته. چرا؟ ملاحظه بفرمایید، نور قمر اینو انسان تصور کنه، مستفاده از شمس هم تصور کنه، صرف تصور طرفین و نسبت بین اوما کافی نیست داری که انسان جذب پیدا بکنه، بلکه توقف برای یه واسطه ای داره، یه حد وسطی میخواد. یه قیاسی مثلا اینجوری تشکیل بدیم، بگیم که حالا عرض میکنیم حد وسط میخواد، واسطه میخواد. اون واسطه هم اینطور نیست که هر کس تصور بکنه طرفینی نور القمر مستفاد و منشب او واسطه هم در پیشگاه ذهنش حضور داشته باشه، غایب از ذهن نشه. نه، اونم غایب از ذهن میشه. غایب از ذهنم که میشه اون واسطه، عرض میکنم در اینجا حدسم به کار گرفته میشه. مثلا انسان میبینه که حیات قمر اختلاف پیدا میکنه، که حیاتش عبارت باشه از همون تشکلات بدریه و هلالیه که پیدا میکنه. گاهی قمر به شکل هلاله، گاهی به شکل بدره، تمام قرص قمر روشنه، نورش کم و زیاد میشه، اونم به خاطر قرب و بعدیست که از خورشید پیدا میکنه. یعنی حیات قمر که عبارت باشه از تشکلات بدریه و هلالیه، هلالیت، اینها مختلفه،
به حسب قرب و بعد و نزدیکی و دوری که قمر از شمس پیدا میکنه. یعنی خلاصه آقا نور ما کم و زیاد میشه به خاطر دوری و نزدیکیش به شمس. خب این را که انسان دید، خب حدس اینجا فورا منتقل میشه از این مبادی به مطالب، حدس میزنه سریع منتقل میشه که پس نور قمر از خودش نباید باشه، بلا چرا کم و زیاد بشه وقتی دور و نزدیک میشه به شمس. یا مثلا انسان میبینه که وقتی که زمین فاصله میکنه بین قمر و بین شمس، خب خسوف رخ میده، نور قمر تاریک میشه، گرفته میشه، پس معلوم میشه این نورش از شمس بوده که حالا که زمین مانع میشه از اینکه این نور بتابه به این قمر، مثلا نور نداره، خسوف و انخساف براش رخ داده. خب از اینا حد میزنه، یعنی انتقال سریع از این مبادی عرض میکنم که به مطالب. حالا ملازم فهم مثلا یه قیاس اینجا تشکیل بدیم، میگیم که نور قمر، عرض میکنم که نور قمر کم و زیاد میشه به حسب قرب و بعدی که با شمس داره، این مثلا صغرا، و هر چیزی که نورش کم و زیاد بشه به حسب قرب و بعدش به شمس، باید نورش مستفاده از شمس باشه، پس نور قمر مستفاده از شمس. واسطه در اینجا چه هستش؟ یه ساعت و نیمی نبوده مگه نمارد عجب. خب حالا تا ببینی، عرض میکنم که ملاحظه بفرمایید آقا، پس بنابرای حالا در اینجا حد وسط چه هست؟ در قیاس واسطه چه هست که این نسبت و این قضیه بدیهی توقف داره جذب پیدا کردن برش به او واسطه و حد وسط؟ واسطه عبارت است از همین که عرض میکنم کم و زیاد شدن نور به حسب قرب و بعد به شمس، که حد وسط از در صغرا و کبرا که میگیم نور قمر کم و زیاد میشه به حسب قرب و بعد به شمس، و هرچی که اینجوری باشه نورش مستفاده از شمس، پس بنابراین نور قمر مستفاده است. خب این واسطه ملاحظه میفرمایید، این واسطه ای که کم و زیاد شدن نور باشه به حسب قرب و بعد به شمس، که توقف داره جزم به این که ما پیدا بکنیم نور القمر مستفاده من الشمس، به این واسطه، این واسطه مثل انقسام به متساوی این که نیست، که انسان تا طرفین این قضیه بدیهی را تصور کرد این واسطه هم در ذهنش حاضر بشه، نه. و در اینجا حدس هم استعمال میشه، یعنی انتقال سریع از مبادی به مطالب. فوراً انسان از این مبادی که عرض کردیم که همین اختلاف هیئات قمر باشه یا خسوف قمر باشه، فوراً منتقل میشه به مطلبی که نور قمر مستفاده از شمسه. این هم حدسیاته. و یا این است که اگر که تصور طرفین و نسبت بین اوما کافی نباشه در جذب، بلکه توقف داشته باشه بر واسطه غیر حس ظاهر و باطن، و اون واسطه هم در ذهن غایب بشه از پیشگاه ذهن، اینجوری نباشه که حاضر باشه لخت تصور اطراف اون قضیه، غایب میشه از ذهن و حدس هم استعمال نشه درش، حدس هم استعمال نشه. یا این است که حکم در اینجور عرض میکنم قضیه بدیهیه حاصل شده از خبر دادن یه جماعتی که ممتنع است که اینها عادتا دروغ بگن و توافق بر انتشار یه خبر کذبی کرده باشن، یا اینجوری حکم در اینجور قضیه بدیهیه، یا این است که حاصل شده از خبر دادن یه جماعتی که عادتا ممتنع هست که اون جماعت اتفاق بر انتشار یه خبر کذبی کرده باشن. در این صورت میشه متواترات، مثل مکت و موجودتون کی از متواتراته؟ اجتماع جمع زیادی خبر دادن که دیگه ممتنعه که اینها توافق کرده باشن برای که یه خبر کذبی مثلا انتشار بدن. و یا این است که نه، حکم در اون قضیه بدیهیه اینجوری نیست که از اخبار یه جماعتی که عقل ممتنع میدونه توافق اون جماعت را و اتفاقشون را بر کذب، از این حاصل نشده، بلکه از کثرت تجارب حاصل شده، که اینم بهش تجربیات میگن، از کثرت تجارب. مثل این که میگیم از سقمونیا مسهلون لصفرا، سقمونیا یه اصاره ای هست، این دافع صفرا هست، صفرا را زائل میکنه، دفع میکنه، انسانی که صفرا داشته باشه، صفرای مزاج باشه، صفرا را دفع میکنه. خب این از کثرت تجارب به دست آمده، این حکم در این قضیه بدیهیه، بدیهیه و از تجربیات هم هست، ارجوان از کثرت تجارب خیلی زیاد دیده شده که مثلا در اینجا این مورد مثلا دیده شده، در مورد دیگه دیده شده، در مورد دیگه این هم تجربیاته. یا مثل اینکه گفته میشه گنگنت دفع تب مالاریا میکنه مثلا، امثال اینها. که حالا عرض میکنم در تجربیات و در متواترات، حالا یه عرضی هم هست که دیگه مثل که وقت نیست که اونم باید بگیم. بله هفت تا شدن، شش تا میشه. نه آقا، او خود مشاهدات دو قسم شد دیگه، همه اردوش یک قسم حساب میشه. مشاهدات، او خود مشاهدات باز به مشاهدات به حس ظاهر و حس باطن تر. حالا فرق تجربیات با چیزم استقرام عرض میکنه. فصلون القیاس و اما برهانیون، قیاس یا برهانیه که یتعلف من الیقینیات، تشکیل میشه از یقینیات و اصولها الاولیات و المشاهدات و التجربیات و الحدیات و المتواترات و الفطریات و اصول یقینیات. چون آخه مقدمات یقینی یا بدیهی یا نظری، نظری باشن که برمیگردن به بدیهی، پس بدیهیات میشن اصول برای نظریات. و بدیهیات هم اصولشون شش دسته هستن، پس میتونیم بگیم اصول تمام یقینیات، چون نظری شد چه بدیهیش، چون نظریات هم باید برمیگرده به بدیهیات. همین شش تا، اولیات و مشاهدات و تجربیات و حدسیات و متواترات و فطریات. قوله من الیقینیات، قول مصنف که گفت قیاس برهانی باید از مقدمات و قضایای یقینی تشکیل شده باشه. یقین چه است؟ الیقینو، الیقینو هو تصدیق الجازم المطابق للواقعه از ثابتو. باید به رفع بخونیم که صفت سوم برای یقین باشه. عرض میکنم که یقین صفت سوم برای تصدیق باشه. یقین تصدیقی است، پس تصور نیست، که جازم باشه و مطابق با واقع باشه و ثابت هم باشه، یعنی ممکن و زوال نباشه. و تصدیق و لم یشمل شک و الوهم و تخیل و سایر تصورات. با قید تصدیق که گفتیم شک میره بیرون، وهم میره بیرون، تخیل میره بیرون و سایر تصورات هم که اون پنج قسم دیگه تصورات باشن، که آخه در تصورات یا این که مثلا میگفتیم امر واحدی است یا امور متعدده بدون نسبت یا با نسبت مثلا غیر، تا اون پنج قسم، اون هم دیگه از تعریف میره بیرون. و قید الجزم اخرج از ظنه، و قید جزم هم که در تعریف یقین آوردیم گفتیم تصدیقی است که جازم باشه، ظن را بیرون برد که اعتقاد راجحه، اعتقاد فوق 50% دیگه جزم نیست. و المطابقت و الجهل المرکبه، قید مطابقه هم عرض میکنه، و المطابقته یعنی قید مطابقه، الجهل المرکبه، جهل مرکب را برد بیرون. گفتیم یقین تصدیق جازم است که مطابق با واقع باشه، جهل مرکب مطابق با واقع نیست ولو تصدیق جازم هم هست. و ثابته از تقلیده، قید ثابت هم تقلید را از تعریف برد بیرون. گفتیم باید یه تصدیقی باشه که ثابت باشه، از بین نره. تقلید اینطوریه، یه تصدیق جازم مطابق با واقع هم هست، اما مقلد تا یه شخصی او را به شک بندازه، تشکیک بکنه در اعتقادش، با تشکیک مشکک این اعتقادش از بین میره، این میشه تقلید. اینم رفع از تعریف بیرون. حالا ثم المقدمات الیقینیت و اما بدیهیات و نظریات. سپس مقدمات یقینیه، او قضایای یقینی که برهان باید از اونا تشکیل بشه، یا خودشون بدیهی هن یا نظری هن. نظریات منتهیت الی البدیهیات، نظریاتی که این صفت دارن که منتهی به بدیهیات هن. چون نظریات باید منتهی بشن به بدیهیات. چرا لاستحالت دوره و تسلسل؟ دوره و تسلسل که باطله. یه مقدمه نظری باشه و برای روشن شدنش محتاج به مقدمه دیگری است، اون مقدمه هم نظری باشه اونم برای روشن شدنش محتاج به مقدمه دیگری، باز بخواد مقدمه دومی رو همین مقدمه اولی روشن کنه دوره، بخواد یه مقدمه سومی روشن کنه اونم نظری باشه، یه مقدمه چهارمی روشنش کنه، مالا نهایت له، همچنین الا مالا نهایت له بریم، اینم که تسلسله و هم دور باطله و هم تسلسل. اجالتا نظریات پس باید منتهی بشن به بدیهیات. عرض میکنم هم در تصوراتش اینطور، هم در تصدیقاتش. در تصوراتم الان انسان میگه چیه حیوان ناطقه، تا خلاصه برسه به مفهوم وجود که ابدا بدیهیات تصوری باید ختم بشه، والا خب نمیشه آخه، باید همچنین یه عده امور غیر متناهی انسان باید در ذهنش ردیف بشه برای معنای فهمیدن، برای فهمیدن معنای انسان، یا مثلا یه تصدیقی بخواد مثلا چیز کنه معلوم بشه براش، باید همچنین یک عده همچنین تصدیقات همینجوری هی ردیف بشه غیر متناهی، باید ختم بشه به بدیهیات. فاصول الیقینیات هی البدیهیات، پس ریشه های یقینیات هیل بدیهیات، همون بدیهیات هم. یه کسی بگه آقا نظریات هم گاهی یقینیات گاهی هم نظریه، ایشون به ما و نظریات متفرعتون علیه ها، نظریات دیگه متفرع بر بدیهیات هم، ارزونه برمیگردن به بدیهیات، منتهی به بدیهیاتن. پس میتونیم بگیم اصول یقینیات بدیهیات و اصول بدیهیات هم شش دسته هست. پس این شش دسته میشه اصول یقینیات. ول بدیهیات و ستت و اقسام، بدیهیات هم شش قسم هست که حالا ایشون میشمرن. عرض میکنم در شرح منظومه منطقی عبارت ما اینجا یادداشت کردیم از مرحوم حاجی سبزواری، در اونجا ایشون میفرما ان ضروریاتنا ست، ضروریات شش تا. بعد میفرماد وزی ای ست سی یمل اولیاته. بعد میفرماد این شش دسته بدیهیات مخصوصا او اولیاتش، چون توی این شش دسته بالاترینش هم اولیات، همون ضروریات اولیه که صرف تصور طرفین قضیه بدیهیه و نسبت بین طرفین کافی باشه در حکم و جزم. بالاترین از اون شش دسته همون اولیات، همون ضروریات اولیه. برای واجد سبزواری میفرماد که این شش دسته مخصوصا اون اولیاتش مرجع و کل نظریات خوزی، اینا مرجع تمام نظریات، تمام نظریات بازگشتون به همین بدیهیات، مخصوصا به اون اولیات که ملاحظه میفرمود مثلا اولیات مثل الکل و اعظم من الجزء، یا مثل امتناع اجتماع نقیزه و ارتفاع نقیزه که ابدع بدیهیات تصدیقی است، تمام تصدیقات منتهی میشن به مبدا المبادی ارزمون تصدیقی هستش. چرا لاستحالت دوره و تسلسل، چرا نظریات همه باید بر بگردن به این بدیهیات؟ ایشون میفرمان به خاطر محال بودن دوره تسلسل. بعد حالا این جملهش، بعد المرحوم حاجی سبزواری میفرمان فل بدیهیاتو بزور و کل اسمار نظریات. پس بدیهیات بذرهای تمام میوه های نظریاته، چون تمام نظریات بر میگرده به بدیهیات. و الیها تنتهی کل الیقینیات، و به همین بدیهیات تمام یقینیات برمیگرده. بعد میفرماید وحیه نعمون موهبیتون اعطاها الله تعالی. این شش دسته بدیهیات یه نعمی هست که خداوند، یه نعم موهوبی هست، عرض میکنم که بخشیده شده هست به انسان، که خداوند به انسان اعطا کرده این بدیهیات را، که اینها شش تا چراغ روشنگر هستن که انسان به توسط اینها نظریات را بتونه کسب بکنه. ول بدیهیات و ستت و اقسام به حکم الاستقرا، بدیهیات هم شش قسمه، البته به حکم استقرا حصر بدیهیات در این شش قسم حصر عقلی نیست، استقراییه، بیشتر پیدا نشد. و وجه ضبط، و وجه ضبطش هم اینه، عرض میکنم که وجه ضبط و تقسیم بدیهیات، ملاک ضبط و تقسیم بدیهیات به شش قسم هم اینه، ان القضای البدیهیت اما ان یکون تصور و طرفیها مع نسبت کافیان فی الحکم و الجزء اولا یکون. قضایای بدیهیه میخوایم بگیم شش دسته، یا این است که تصور طرفین یعنی موضوع محمول و قضیه بدیهیه با نسبتی که بین موضوع محمول هست کافی است در حکم و جزء، در حکم بیه که قضیه بدیهیه، در جزم و یقین پیدا کردن بیه که قضیه بدیهیه، یا نه کافی نیست. ول اول و ول اولیات، اولی که کافی باشه، اولیات که حالا ایشون بعدن مثالش میزنن مثل الکل و اعظم من الجزء، یا مثل اجتماع و نقیزه محالون و ارتفاع و نقیزه این و محالو. و ثانی دومی که صرف تصور طرفین اون قضیه بدیهیه با نسبت کافی نباشه در حکم و جزم، در حکم بی این که ای بدیهیه، در جزم بی این که ای بدیهیه کافی نباشه. خب حالا اما ان یتوقف علی واسطه غیر الحس الظاهر والباطن اولا، حالا یا اینجوری دومی که متوقف از اون حکم و اون جزم، حکم بی که این قضیه بدیهیه یا جزم پیدا کنیم که این قضیه بدیهیه، توقف داره علاوه بر اینکه با طرفین تصور کرد با نسبت بین طرفین، اما توقف داره بر واسطه‌ای که اون واسطه غیر حس ظاهر و باطن باشه. اولا یعنی چی؟ یعنی یا اون واسطه خود حس ظاهر و باطنه، نه غیر حس ظاهر و باطن. و ثانی المشاهدات، از ثانی المشاهد دومی که اون واسطه که جزم به این قضیه بدیهیه و حکم به این که این قضیه بدیهی از توقف داره بر اون واسطه علاوه بر تصور طرفین خود قضیه و نسبت، باید اون واسطه هم باید باشه، توقف بر اون واسطه داره، اون واسطه حس ظاهر و باطن باشه. دومی المشاهدات، بهشون مشاهدات میگه. و ینقسم الی مشاهدات بالحس ظاهر، و مشاهدات هم تقسیم میشن به مشاهدات به حس ظاهر و تسمى حسیات، که مشاهدات به حس ظاهر را حسیات میگن، و الی مشاهدات بالحس الباطن، و به مشاهدات به حس باطن و تسمى وجدانیات، که بهشون وجدانیات میگن. حالا ور اولو، اولی که چه باشه؟ اونجایی که تصور نسبت و طرفین قضیه بدیهیه و نسبت بین طرفین کافی نباشه در حکم جزم، بلکه توقف داشته باشه بر واسطه ای که اون واسطه غیر حس ظاهر و باطن باشه، او که اولی باشه. اما ان یکون تلک الواسطه تو بهیس و لا تقیب و ان الذهن عند تصور الاطراف، حالا اون واسطه که غیر حس ظاهر و باطنه که جذب و حکم توقف بر او داره، یا این است که اون واسطه به جوری است که غایب نمیشه از پیشگاه ذهن، هر وقت ما تصور کنیم اطراف یعنی موضوع محمول او قضیه بدیهیه را، مثل اربعه و زوجون، هرگاه موضوع معمول شد تصور کنه، اون واسطه هم که انقسام به متساویین باشه از پیشگاه ذهن غایب نمیشه، هستش. او لا تکونو کذالک، لا تکونو کذالک یعنی چی؟ یعنی اون واسطه ای که غیر حس و ظاهر و باطنه به جوری است که نه غایب میشه از ذهن عند تصور اطراف اون قضیه بدیهیه. او لا تکونو کذالک یعنی به جوری است که تغیب عن ذهن اون واسطه عند تصور الاطراف. ول اول و هی الفطریات، اولی که اون واسطه که غیر حس و ظاهر و باطنه، هرگاه ما اطراف این قضیه بدیهیت تصور کنی، او واسطه هم هست در ذهن، غایب نمیشه از پیشگاه ذهن، اونا رو بهش فطریات میگن. و یسما قضا یا قیاساتها معها، و همین فطریات بهشون قضا یا قیاساتها معها میگن، یعنی قضایایی که قیاساتش هم با خودشه. الاربعه و زوجون قیاسش هم همراهشه، که الاربعه منقسم به متساویین و کل منقسم به متساویین زوجون باشه. چرا؟ چون اون واسطه و حد وسط که واسطه میشه برای اثبات زوجیت برای اربعه که از پیشگاه ذهن غایب نمیشه، هر وقت ما تصور کنیم این اربعه و زوجیت را که طرفین این قضیه بدیهیه باشه. پس اینها قضا یا قیاساتها معها، قضایایی است که قیاساتش با خودشه. در غیعی داریم در قسم غیر حس ظاهر، بر عقل، عقل دیگه، عقل اینجا، بله، عقل میاد میگه الاربعه منقسم به متساوی و کل ادراک کلیات و کل منقسم به متساوی زوج، فالاربعه زوج قیاسه دیگه، عقل تشکیل میده بعد. یعنی ما باید با چشممون دیده باشیم که مثلا اربعه منقسم به متساوی اینه مثلا، یا باید واهمه ادراک کرده باشه، اینا نه، اربعه، هر اربعه، هر اربعه ای مثلا الاربعه منقسم به متساوی طوری. و ثانی، دومی یعنی چه؟ یعنی اون واسطه ای که جزم و حکم توقف بر او داره، علاوه بر اینکه نسبت و طرفین قضیه را باید تصور کرد، نسبتشون هم باید تصور کرد، بازم حکم و جزم پیدا نمیشه. حکم به اینکه یه قضیه بدیهیه و جزم به اینکه یه قضیه بدیهیه، جزم یعنی یقین، توقف داره بر واسطه ای، او واسطه هم غیر حس ظاهر و باطنه، و او واسطه هم به جوری است که نه غایب میشه از پیشگاه ذهن در وقتی که تصور بکنیم اطراف این قضیه بدیهیه را. خب حالا اون دومی یعنی اونم دو جوره، که حالا واسطه اگر غایب بشه از پیشگاه ذهن عند تصور الاطراف، اما ان یستعمل فیه الحس، دومی هم یا استعمال میشه درش حس، حس چه است؟ و هو انتقال الذهن الدفعیو، الدفعیو صفت انتقال، من المبادی الى المطالب، و حس هم عبارت است از انتقال ذهن، انتقالی که این صفت داشته باشه، دفعی و سریع باشه، از مبادی به مطالب، که همون دوتا حرکت مثلا باشه، همون دوتا حرکت فکرم در اینجا زودتر انجام میگیره، سریعتر انجام میگیره. اولا یستعمل فی، یا حدس درش استعمال نمیشه. فل اول و هول حدسیات، اولی حدسیاته. خب ملاحظه فرمودید نور القمر مستفاد من الشمس، یه واسطه ای میخواد، واسطه همون کم و زیاد شدن نور به حسب قرب و بعد به شمس باشه، چون آخه او حد وسط میشه در یه قیاس، میگیم نور قمر نورش کم و زیاد میشه به حسب قرب و بعدی که به شمس پیدا میکنه، و هر چی که نورش کم و زیاد بشه به حسب عرض میکنم قرب و بعدی که به شمس پیدا میکنه، نورش مستفاد از شمس، پس شکل اول آن، پس قمر نورش مستفاد است. این واسطه ملاحظه میفرمود غیر حس ظاهر و باطنه، عرض میکنم که این واسطه، و این واسطه هم به جوری هستش که غایب میشه از پیشگاه. ما همین نور القمر مستفاد من الشمس تصور که بکنیم، واسطه که نمیاد تو ذهن، و حدس هم در اینجا استعمال میشه که انتقال سریع از مبادی به مطالب باشه، این حدسیات. و ثانی، ثانی یعنی چه؟ یعنی اون واسطه غیر حس ظاهر و باطن، اگر اینطوری باشه که اون واسطه، عرض میکنم چطور باشه، اون واسطه غایب هم بشه از پیشگاه ذهن و حدس هم در اونجا استعمال نشه. و ثانی، حالا دو جوره، انکان الحکم فیه، حاصلا به اخبار جماعت یمتن او اندل عقل تواتوه علل کز. دومی، حالا اگر حکم در او دومی حاصل شده باشه، اون حکم در اون قضیه بدیه، در اینجور قضیه بدیه، در او دومی، در این شق دومی و ثانی حکم درش حاصل شده باشه به اخبار خبر دادن یه جماعتی که ممتنع از نزد عقل تواتو و توافق و اجتماع اون جماعت بر کذب، برای که یه خبر کذبی منتشر کنن، فهی المتواترات. اینم بهش متواترات میگن. متواترات آقا مثل مکه تو موجوده، یا مثلا عرض میکنم که واشنگتن موجوده مثلا، اینا از متواترات. و متواترات آقا مبتنی بر دو چیزه، یعنی منوط به دو امره. یکی بر تکرر استماع، باید انسان زیاد بشنوه، هی یک کس بیاد بگه مکه موجود، او کس دیگه بیاد همینجوری زیاد بشنوه که بعدن دیگه ممتنع بدون عقل اجتماع این جمعیت زیاد را برای که بخوان یه خبر کذبی منتشر کنه. یکی استماع چیز هست، تکرر استماع. یکی هم قیاس خفی در متواترات، منوط به یه امر دیگری هم هست که قیاس خفی باشه. در متواترات یک قیاس پنهانی هم هست و اون اینه، همینجا یه عده زیاد میان خبر میدن، خب در همینجا یه قیاس پنهانی هم هست و اون اینکه یه قیاس ما تشکیل میدیم، میگیم که جمعی که عرض میکنم ممکن نیست که دروغگو باشن، خبر دادن که مکه موجود، و هرگاه یه چیزی را این چنین جمعی خبر بدن درسته، پس بنابراین مکه موجوده، ای درسته. ملاحظه میفرمایید یه قیاس خفی هم هستا، یعنی متواترات منوط به دو امرن، مشتمل بر دو امر باید باشن، دو چیز باید در متواترات باشه تا یه قضیه بدیهی باشه و حکم بداهتش بشه و اینها جذب پیدا بشه. یکی تکرر استماع، زیاد انسان بشنوه. یکی هم یه قیاس خفی که میگی بله، جمعی که خلاصه محاله که اینها، ممتنعه که اینها دروغگو باشن و بخوان یه دروغی بگن، گفتن مکه موجوده، و هر چیزی را که این چنین جمعی خبر بدن درسته، پس مکه موجوده مثلا، این درسته مکه موجوده، یه قیاس خفی. وقت این متواترات مشتمل بر دو امر باید باشه، تکرر استماع و قیاس خفی. این متواتر. وقت دیگه حالا متواترات ملاکش همین آقا، جماعتی خبر بدن که عرض میکنم ممتنع باشه توافق اونها برای که انتشار بدن یه خبر کذبی را. دیگه حالا بعضی گفتن عدد تعیین کردن که باید از 40 نفر شنیده بشه یا نمیدونم بیشتر و اینها، نه عدد معتبر نیست در متواتر، همین اخبار جماعتی که ممتنع باشه توافق اونها بر انتشار یه خبر کذب. و الم یکن کذالک، و اگر اینطور نباشه، یعنی حالا هم قسم دومی ها که حدس درش استعمال نمیشه و اون واسطه ای هم که غیر حس ظاهر و باطنه غایب میشه از پیشگاه ذهن عند تصور الاطراف، حالا اگر اینطور نباشه، یعنی حاصل نشده باشه حکم در اون قضیه بدیهیه به اخبار جماعتی که ممتنع بدون عقل، ممتنع باشن از در توافقشون بر کذب، بلکه چطور باشه، بل حاصل من کثرت تجارب، بلکه حاصل شده باشه از کثرت تجارب، فهیت تجربیات و اینم تجربیاته. تجربیات مثل همین از سقمونی ها مطلن لصفرا، سقمونی ها دافع صفرا هست. ملاحظه می فرمایید در اینجا عرض می کنم که یه از کثرت تجارب، یه مورد یه طبیب مثلا تجربه کرده، دیده این دفع می کنه صفرا رو، مورد دیگه و اینها، وقت این حکم درش از کثرت تجارب حاصل شده. حالا تجربیات هم منوط به دو تا امر هستن، یکی تکرر مشاهده، یکی هم قیاس خفی. چطور در متواترات قیاس خفی بود، در تجربیات هم قیاس خفی هست، و فرق تجربه با استقرام همینه، تجربه مستند است به یک قیاس خفی، استقرام مستند به قیاس خفی نیست. لذا تجربیات از یقینیات و بدیهیات و معتبره، و اما استقرام مفید ظن است و معتبر. تجربیات منوط به دو امره، یکی تکرر مشاهده، اینجا انسان باید ببینه، اونجا باید ببینه، این مورد باید تجربه بکنه، مشاهده بکنه، ببینه سقمونیا مسل صفرا هست، اون مورد تکرر مشاهده. یکی هم قیاس خفی، و اون این است که میام یه قیاسی تشکیل میدیم، حالا وقتی زیاد دیدیم که سقمونیا مسل صفرا هست تجربه کردیم، یه قیاس اینجا پشتوانه هست، یه قیاس میام تشکیل میدیم، میگیم که لوکان اتفاقیان، یه قیاس استثنایی، لوکان اتفاقیان لما کان دائما ولا اکثریا، اگر این اتفاقی می بود، همجور اتفاقا سقمونی ها مسل صفرا شده بود، خود نباید دائما یا اکثرا اینطور باشه که سقمونی ها مسل صفرا باشه. لو کان اتفاقیا لما کان دائما ولا اکثریا. بعد میگه نقیض تالی را استثناء میکنیم تا نقیض مقدم را نتیجه بگیریم. میگیم که لکن ذالک دائم او اکثریا، لکن این دفع کردن صفرا توسط سقمونی ها دائمی از همیشه است یا اکثری هست، لکن ذالک دائم او اکثری، نقیض مقدم را نتیجه میگیریم که فلیس به اتفاقیه. پس بنابراین یه اتفاقی نیست، همچنین اتفاق نیست که سقمونی ها مسل صفرا هست. پس بنابراین ملاحظه میفرمایید که در تجربیات منوط به دو امرن، یکی تکرر مشاهده، یکی هم یه قیاس خفی. و فرق استقرا با چیز؟ با تجربه همینه. تجربه مستند به همین قیاس خفیه. قیاس که آمد دیگه عرض میکنم لذا معتبره، لذا از یقینیات، از بدیهیات، از اصول یقینیات. و اما استقرا که نه، در استقرا دیگه استناد به قیاسی نیست و لذا معتبرم نیست و مفید ظنه. فرق تجربه و استقرا. حالا البته تجربیات و حدسیات اینها برای خود شخص حجتن، تجربیات فقط برای شخصی که خودش تجربه کرده براش حجته، حدسیات هم برای شخصی که خودش حدس زده حجته، به خلاف اولیات و فطریات و اونا برای همه حجته دیگه، الکل و اعظم من الجد. اما در حدسیات نه، حدسیات او کسی که حدس زده برای خودش حجته، بخواد برای دیگری حجت بشه باید اونم همون حدسا بزنه. یا مثلا تجربیات برای دیگری بخواد حجت بشه باید عرض میکنم که او هم تجربه بکنه. پس بنابراین آدم بیاد از تجربیات خودش یه قیاس تشکیل بده برای اینکه خصم را ساکت کنه یا مثلا اون را بهش یه یقینی به یقینات او اضافه بکنه، این نمیشه. باید برای خود اونم همون تجربه بشه تا حجت بشه، یا حرف بزنه تا حجت بشه. حالا مثال از اینجا دیگه به بعد، آقا خسته شدید البته، اینا دیگه مثال چیزی نداره. قوله الاولیه داره، قول مثلا مثالاش میخواد بزنه. حالا ها وقد علم بذلک حد کل واحد منها، ایشون رو از همین وجه ملاک تقسیم و وجه ضبطی که ما بیان کردیم برای شش دست بدیهیات معلوم شد، به همین بیان وجه ضبط و ملاک تقسیم تعریف هر یک از این بدیهیات ششگانه. الان اگه بگن اولیات تعریفش چی است چه میگیم؟ میگیم اولیات اون قضایای بدیهی است که در اونها تصور طرفین و نسبت بین طرفین کافی است در حکم و جزم، در حکم ببینیم که حکم بکنیم این بدیهیه، جزم و یقین پیدا بکنیم ببینیم که بدیهیه، این تعریفشه. از این ملاک تقسیم و وجه ضبط که بیان شد تعریف هر یک از بدیهیات هم دانسته شد. قوله الاولیات، حالا اولیات مثل چه؟ که قولنا الکل اعظم من الجزء، مثل قول ما که میگیم کل اعظم از جزء، یا مثل مثلا اجتماع نقیضین و ارتباع نقیضین محاله ممتنع. اینا از اولیات که بالاترین بدیهیات ششگانه همینا. قوله المشاهدات، مصنف گفت مشاهدات. خب حالا مشاهدات دو جور بود، با دو تا مثال بزنیم. اما المشاهدات الظاهره، اما مشاهدات ظاهره که مشاهدات به است ظاهر باشه، فک قولنا الشمس مشرقتون و النار محرقتون، شمس مشرقه نار محرقه، شمس مشرقه با چشم دیدیم، نار محرقه لمس کردیم. مشاهدات نه تنها با چشم، مشاهدات به است ظاهر و هر کدوم میخواد باشه. و اما الباطن، و اما مشاهدات به است باطن، فک قولنا که بهشون وجدانیات میگن، مثل قول ما ان لنا جوعا و عطشا، برای ما انسان ها گرسنگی هست، تشنگی هست. اینا رو با حواس باطنه عرض میکنم ادراک، مثلا تشنگی عرض میکنم خودش را انسان، تشنگی خودش یه جزئی ادراک میکنه با حواس باطنه، گرسنگی خودش را مثلا که حالا یه معنای جزئی باشه که واهمه ادراک میکنه مثلا. قوله و تجربیات، قول مثلا گفت تجربیات مثل چه؟ که قولنا از سقمونیا یا از سقمونیا مسهلون لسفرا، سقمونیا یا سقمونیا مثل صفرا هستش، یعنی دافع و زایل و دفع کننده و زایل کننده صفرا هستش. حالا ما اینجا از یه جایی نوشتیم که از خودمونم نیست، نوشتیم از سقمونیه، کلمتون یونانیه، سقمونیه یه کلمه یونانی هستش. اسمون لدوائن شدید المراره، اسم برای یه دوایی که شدیدن تلخه، اسم لدواء شدید المراره. و هو اسارتون، و اساره ای هم هست، و اون سقمونیه اساره هست که مسهل للصفرا، دافع صفرا، از زائل کننده صفرا. و یقال له محموده، محمودم بهش میگن، به همین سقمونی ها. و اما صفرا آقا انشالله در درس بعدی راجع به اخلاط اربعه عرض خواهیم کرد. اخلاط اربعه صفرا و سودا و بلغم و دم، که چهار تا خلط هستن اخلاط اربعه، که مزاجم از اینها به وجود میاد. مزاج از ترکیب همین اخلاط اربعه مزاج به وجود میاد و صحت و سقم مزاج وابسته به همین اخلاط اربعه. اگر اعتدال این اخلاط اربعه از بین نره، مزاج صحت داره. اما اگر اینها از طریق اعتدال بیرون برن، انحراف پیدا بکنن، ملاحظه می فرمود انحراف پیدا بکنن، مزاجم سقیم میشه، مریض میشه. صفرا خلاصه او کسی که صفرایی مزاجه، او صفرا خلاصه از اعتدالش که یکی از اخلاط اربعه باشه خارج شده، انحراف پیدا کرده، صفرایی مزاجه. کسی هم که صفرایی مزاجه شیرینی و اینها براش بده، عرض میکنم که بله، مولوی میگه که در شکر غلطید ای حلواییان، کوری چشم همه صفراییان. آخه حلوا و شیرینی و اینها برای صفرا مزاجی ها، اینایی که مثلا ارزوان صفرایی مزاج باشن بده. که حالا این اخلاط اربعه، چهار تا خل، صفرا و سودا و بلغم و دم که خون باشه، این چهار تا رو در درس بعد ذیل کلمه متعفن الاخلاط باید عرض بکنیم، اونجا عرض کنیم. قوله و الحدسیات، قول مصنف و حدسیات مثل چه؟ که قولنا نور القمر مستفاد من الشمس، مثل قول ما که میگیم نور قمر مستفاد از شمس. حدس میزنیم وقتی میبینیم بالاش هم نوشته و ذالک الاختلاف تشکلات نوریه، تشکلات نوریه چیز فرق میکنه، نورش کم و زیاد میشه، بدر میشه، هلال میشه، به حسب القرب و البعد من الشمس، به خاطر دوری و نزدیکی که از خورشید پیدا میکنه. خب حدس میزنیم، انتقال سریع از مبادی به مطالب، یا مثلا به خاطر که وقتی زمین فاصله شد مبادیش، یکی این که ایشون در حاشیه ذکر کرده، یکم این که وقتی زمین فاصله میشه بین خورشید و ما، خب نور ما گرفته میشه، پس معلوم میشه نور قمر مستفاد از شمس. قمر مستنیره، منیر نیست، خودش عرض میکنم نورش از شمس گرفته میشه. قوله و المتواترات، متواترات مثل چه؟ که قولنا مکه تو موجوده، اینقدر الان خبر دادن که مکه موجوده، یعنی دیگه واقعا در عقل ممتنعه که اینا همه هر سال برن یه جایی مثلا کنفرانسی تشکیل بدن که بله ما بریم یه خبر مثلا کذبی انتشار بدیم. یا حالا اگه مکه موجوده، عرض میکنم یه کمی برای کتاب امروزی تر بشه، بفرما واشنگتن موجوده، این هم از متواتراته، اما خب مکه که بهتره از واشنگتن. قوله و الفطریات، قول مصنف که گفت فطریات، فطریات مثل چه؟ که قولنا الاربعه تو زوجون، مثل ما میگیم که الاربعه زوجه. خب فان الحکم فیه، حکم در این اربعه زوجه، به واسطتن لا تغیب و عن ذهنکه عند ملاحظت اطراف هذا الحکم، این حکمی که زوجیت اربعه باشه، این حکمی در اربعه تو زوجون که کردیم که زوجیت اربعه باشه، این بیه واسطه ای هست که اون واسطه غایب نمیشه از پیشگاه ذهن تو، هر وقت که ملاحظه بکنی و تصور بکنی دو تا طرف این حکم را که اربعه و زوجیت باشه، او واسطه چه هست؟ و اول انقسام به متساوی، واسطه یا حد وسطه، یه قیاس میگیم الاربعه تو منقسم به متساویین و کل منقسم به متساویین زوجون، فالاربعه تو زوجون، همین انقسام به متساویین که واسطه باشه، و یه واسطه یه که هرگاه اربعه و زوج را شما تصور کنی در پیشگاه ذهن تو حضور داره، قضایایی است که قیاسات ها معها. چند دقیقه آقایون تشریح داشته باشن و صلی الله علیه و آله.